این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
به هر حال آن روز نه فقط در محله هارلم مواد غذایی توزیع کردیم، بلکه به یکی از محلات فقیرنشین جنوب شهر هم رفتیم، از جلوی خانه های مخروبه گذشتیم و سرانجام به یک مغازه بقالی که باز بود رسیدیم و مقادیری مواد غذایی خریدیم و توزیع کردیم. نمیدانم عمل آن روز ما تأثیری در وضع زندگی آن افراد داشت یا نه، ولی به گفته کاپیتان راندن قطعا در باورها و برداشتهای آن افراد نسبت به افراد خیر اثر داشته است. رضایت خاطری که از کمک به دیگران به دست می آید با هیچ قیمتی قابل خریداری نیست. همینطور پس انداز کردن 10% از درآمد نیز دارای تأثیری است که به مراتب بیش از مبلغ پس انداز شده است. این کار به انسان می آموزد که با پول چه کارهایی می توان انجام داد و چه کارهایی نمی توان انجام داد. و این دو درس ارزشمند را باید آموخت. زمانی فکر می کنم بهترین راه کمک به بیچارگان آن است که سرمشق‌های خوبی برای آنها باشیم، تا بدانند شیوه های بهتری نیز برای زندگی وجود دارد و به آنها کمک کنیم تا بتوانند خودشان زندگی خود را اداره کنند. پس از آنکه 10% درآمد خود را کنار گذاشتید، 10% دیگر برای کاهش بدهی ها و 10% دیگر را برای سرمایه گذاری کنار بگذارید و سعی کنید با 70% از درآمد خود زندگی کنید. ما در دنیای سرمایه داری زندگی می کنیم که اکثریت افراد جامعه فاقد سرمایه اند. نتیجه آن است که زندگی اکثر افراد مطابق دلخواه آنها نیست. در اطراف ما امکانات زیادی فراهم است که نتیجه تلاش و زحمت نیاکان ماست. باید یاد بگیرید که پول خود را با توجه به این امکانات سرمایه گذاری کنید. اگر این پول را خرج کنید، هرگز نمی توانید سرمایه‌ای فراهم کنید. هرگز منابع مورد نیاز خود را به دست نمی آورید. می گویند متوسط درآمد سالانه در ایالت کالیفرنیا 25,000 دلار و متوسط هزینه سالانه در همان ایالت 30,000 دلار است. تفاضل این دو رقم فشار اقتصادی است. قطعا شما نمی خواهید جز آن گروه عظیمی باشید که این فشار را تحمل می کنند. نکته اساسی این است که پول نیز مانند هر چیز دیگر می تواند در جهت مصالح شما و یا علیه شما مورد استفاده قرار گیرد. باید از پول نیز مانند سایر امکانات خود با ظرافت و به طور هدفدار استفاده کنید. باید یاد بگیرید که چگونه پول را به دست آورید، چگونه پس انداز کنید و چگونه خرج کنید یا ببخشید. اگر چنین کنید می توانید با فشار مالی مقابله نمایید و نگذارید که پول روحیات شما و اطرافیان را به ضعف بکشاند. اگر همین سه نکته ای را که به عنوان کلیدهای ثروت و خوشبختی گفتیم مراعات کنید، یعنی اگر دل سرد نشوید، از جواب رد نهراسید و با فشارهای مالی مقابله کنید، هیچ حدی برای موفقیت شما متصور نیست. چهارمین کلید ثروت و خوشبختی این است که به آسایش خاطری که به دست می آورید قانع نباشید. در زندگی خود شاید با افراد نامدار یا قهرمانان ورزشی مواجه شده باشید که چون به قله ای از موفقیت رسیدند در همانجا متوقف شدند. همین که به حدی از راحتی رسیدند دست از تلاش هایی که آنها را به آن توفیق رهنمون شده است برداشتند. راحتی می تواند اثرات مخربی در زندگی انسان داشته باشد. کسی که زیاد احساس راحتی بکند از رشد، تلاش و خلاقیت باز میماند. لذا به دنبال راحتی مطلق نباشید. اگر زیاد راحت باشید، رشد شما متوقف می شود. اگر در زندگی رو به بالا حرکت نکنید، ناچار به سرازیری می افتید. از ری کراک، بنیانگذار مکدونالد، یک بار خواستن اندرزی بدهد که بتواند برای تمام عمر سرمشق افراد در راه رسیدن به موفقیت باشد. وی گفت، میوه تا سبز است روش می کند. وقتی که رسید پلاسیده می شود. شما هم تا زمانی که سبز هستید رشد می کنید. هر اتفاقی می تواند فرصتی برای رشد باشد یا دلیلی برای زوال. بازنشستگی را می توان به صورت فرصتی برای تلاش بیشتر و زندگی پربارتر دید یا پایان زندگی شغلی. هر موفقیت را میتوان زمینه‌ای برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر در نظر گرفت و یا ایستگاهی برای استراحت. اگر آن را محل استراحت بدانید، به احتمال زیاد نمیتوانید مدت درازی به آن تکیه کنید. یکی از دلایل توقف رشد مقایسه است. زمانی فکر میکردم که وضعیت من خوب است، زیرا خود را با کسانی که میشناختم مقایسه میکردم. این نوع مقایسه ها اشتباه است. ممکن است معنی این مقایسه این باشد که دیگران خوب کار نکردند. سعی کنید همیشه خود را با هدفهای خود مقایسه کنید، نه با دوستان و همقطاران. زیرا همیشه میتوان افرادی را یافت که در سطحی پایین تر از ما باشند. باید ببینید که قابلیت‌های شما چیست و خواسته‌های شما کدام است، نه اینکه دیگران چه کرده و می‌کنند. همیشه کسانی هستند که بیشتر از شما دارند و همیشه کسانی هستند که کمتر از شما دارند. هیچ یک از اینها ملاک نیست. خود را فقط با هدف‌های خود مقایسه کنید. یکی از راه‌های مفید و مؤثر این است که حتی امکان از شرکت در جلسات به اصطلاح دوستانه و خانوادگی خودداری کنید. منظورم آن جلساتی است که به غیبت درباره این و آن یا به رخ کشیدن اخلاق و عادات و وضع مالی و نظایر آن می‌گذرد. این جلسات مغز را مسموم می‌سازد، زیرا توجه شما را به زندگی خصوصی دیگران جلب می‌کند و نمی‌گذارد شما کار خودتان را بکنید تا درک بهتری از زندگی داشته باشید. انسان به راحتی گرفتار این گونه جلسات می‌شود و نمی‌تواند هدف‌های خود را دنبال کند و در نتیجه نابود می‌گردد. رولینگ تاندر، متفکر هندی، همیشه می‌گفت تنها با نیت خیر سخن بگویید، و من عقیده دارم هر چه بگوییم روزی به خود ما برمی‌گردد. لذا وقت خود را با این گفتگوها و غیبت‌ها تلف نکنید. متکی به خود باشید. خودتان تلاش کنید. زندگی خاص خود را تشکیل دهید و با دیگران متفاوت باشید. آخرین کلید ثروت و خوشبختی این است که همیشه بیش از آنچه می‌گیرید بدهید. این نکته از همه نکات قبلی مهمتر است، زیرا ضامن سعادت حقیقی است. راز زندگی بخشش است. سخاوت به زندگی انسان معنی می‌بخشد. اگر می‌خواهید زندگی شما معنی دار شود، یاد بگیرید که چگونه ببخشید. غالب مردم در زندگی به چیزی جز گرفتن فکر نمی‌کنند. گاهی زن و شوهرهایی به من مراجعه می کند. مرد می گوید زنش با او خوب رفتار نمی کند. زن می گوید شوهرش به او علاقه نشان نمی دهد. هر یک می خواهد دیگری اولین قدم را بردارد. این چگونه رابطه ایست؟ چقدر دوام دارد؟ رمز موفقیت در هر نوع رابطه متقابل این است که شما پیش قدم شوید و از خود مایه بگذارید و سپس به بخشیدن ادامه دهید. نه متوقف شوید و نه منتظر گرفتن باشید. اگر می خواهید حساب نگه دارید، بازی را باخته اید. یعنی می ایستید و می گویید من یک قدم برداشتم و حالا نوبت اوست. و اینجاست که بازی تمام می شود. این حساب و کتاب ها اگر هم در سیاره دیگری کاربرد داشته باشد، در روی این کره کارساز نیست. باید تخم را بپاشید و آنقدر به آن آب بدهید تا بارور شود. اگر به خاک رو کنید و بگویید به من میوه بده، خاک ممکن است به زبان حال به شما بگوید ببخشید آقا، گویا در این کره تازه وارد هستید. قواعد بازی در اینجا متفاوت است. آن وقت ممکن است به شما بگوید که اول باید تخم پاشید، بعد باید از آن توجه کرد، آب داد، کود داد و انواع مراقبت ها را به عمل آورد. آنگاه اگر همه این کارها را خوب و به موقع انجام دهید و صبر داشته باشید، بالاخره روزی ثمر خواهد داد. والا هرچه از خاک تقاضا کنید بی ثمر است. باید به بخشش، توجه و مراقبت از خاک ادامه دهید تا میوه‌ای از آن بگیرید. زندگی نیز دقیقاً چنین است. ممکن است ثروت بی حسابی به دست آورید. ممکن است قلمرو سلطنت شما وسیع باشد. ممکن است در کار تجارت به منتهای توفیق برسید. اما اگر تنها به فکر خود باشید، به موفقیت واقعی دست نخواهید یافت. قدرت واقعی و ثروت واقعی نخواهید داشت. اگر به قله موفقیت هم برسید، سرانجام سقوط خواهید کرد. اگر بخواهیم موفقیت را به چیزی تشبیه کنیم، باید بگوییم همچون قله‌ای دست نیافتنی است یا هدفی است که باید دائما به آن رسید. اگر در پی موفقیت هستید و اگر می‌خواهید به نتایج بزرگ برسید، باید موفقیت را همچون جریانی مداوم، راهی برای زندگی، عادتی ذهنی و یا برنامه‌ای تمام عمر در نظر آورید. باید داشته‌های خود را بشناسید و از مخاطرات راه آگاه باشید. باید بتوانید توانایی‌های خود را مسئولانه و عاشقانه به کار گیرید تا ثروت و خوشبختی را درک کنید. اگر این 5 قاعده را به کار گیرید، می توانید از کلیه مهارت‌ها و نیروهایی که در این کتاب توضیح داده ایم استفاده کنیم و به نتایج شگفت‌آوری برسید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
در فصل بعد نگاهی وسیع تر به تغییرات در سطح جوامع، گروه ها و ملت ها خواهیم داشت. فصل 20، ایجاد روندها، نیروی متقاعد کردن دیگران. کار این کره خاکی سامان نخواهد گرفت و دیر نخواهد پایید مگر آنکه آن را کلن به صورت سیاره‌ای در فضا بنگریم و همه انسان‌ها را دارای تقدیری مشترک بدانیم. یعنی یا همه کس یا هیچ کس. فولر. تا کنون فقط با تغییرات فردی سر و کار داشتیم. یعنی اینکه افراد چگونه رشد می‌کنند و چگونه نیرومند می‌شوند. اما یکی از ابعاد مهم زندگی مدرن تغییراتی است که در سطح توده‌ها پدیدار می‌شود. نظریه دهکده جهانی مدت هاست کهنه شده است، لیکن هنوز درست است. در تاریخ جهان هرگز این همه مکانیزم های کنترل بر توده ها و تسلط بر اذهان گروه ها و جمعیت ها وجود نداشته است. در اثر قدرت وسایل ارتباط جمعی است که مردم جهان نوشابه های غیر الکلی معینی را می نوشند، لباس جین می پوشند و موسیقی معینی را گوش می کنند. گاهی هم عقاید و افکار مثبتی ممکن است در اطراف جهان پراکنده شود. بستگی به این دارد که چه کسی بخواهد مردمان را به انجام کاری یا داشتن فکری مجاب کند و چرا. در این فصل می‌خواهیم به تغییراتی که در مقیاسی وسیع اتفاق می‌افتد بپردازیم. به چگونگی این اتفاقات نظری بیاندازیم و آنها را تفسیر کنیم. سپس خواهیم گفت که چگونه توانایی‌های خود را به کار گیرید تا بتوانید دیگران را مجاب و قانع سازید. ما گمان می‌کنیم که مشخصه جهان امروز یک نواختی انگیزه هاست. اما آنچه جهان امروز را از دنیای دیروز جدا می‌کند واقعاً این نیست. سرخپوستی که در گذشته در جنگل قدم می‌زد، دائماً با مناظر، صداها و یا بوهایی مواجه می‌شد که تفاوت آنها به معنی تفاوت مرگ و زندگی یا سیری و گرسنگی بود. عوامل انگیزشی در دنیای او کم نبود. تفاوت دنیای امروز در مقاصد و نحوه ارسال این پیام‌های انگیزشی است. سرخپوستی که در جنگل قدم می‌گذارد با محرکاتی اتفاقی مواجه می‌شود که آنها را باید تفسیر و معنی کرد. برعکس، جهان امروزی ما آکنده از محرکاتی است که از روی قصد و به منظور هدایت ما به جهت معینی طراحی می‌شوند. هدف ممکن است خرید اتومبیلی خاص باشد یا رأی دادن به فردی معین. ممکن است بخواهند ما را به داشتن چیزی مشتاق و یا از نداشتن چیزی متاسف سازند. ممکن است ما را به کمک به کودکان گرسنه تشویق و یا به خرید کیک و شیرینی معینی وادار کنند. اما مشخصه اصلی دنیای امروزی ما اصرار بر قانع ساختن و مجاب کردن مردم است. در پیرامون ما مدام افرادی که ابزار و تکنولوژی و بصیرت و دانش لازم را در اختیار دارند سعی می کنند که ما را به انجام کارهایی ترغیب نمایند و این تبلیغ ها دارای بود و برد جهانی است. همان تصویری را که در ذهن ما وارد می کنند ممکن است به طور همزمان در ذهن بسیاری از ساکنان کره خاک وارد سازند. به عنوان مثال اعتیاد به سیگار را در نظر می گیریم. شاید مردم در گذشته آگاه نبودند، لیکن امروزه همه می دانند که سیگار برای سلامتی مضر است. سیگار از موجبات سرطان ریه و بیماری های قلبی است. جمعیت‌های مبارزه با سیگار زیان‌های بیشماری برای مصرف سیگار عنوان کرده‌اند که موجب شده است افراد سیگاری کشیدن سیگار را کاری زشت بدانند. دلایل فراوانی برای خودداری از مصرف دخانیات وجود دارد. با وجود این، صنعت دخانیات همچنان پولساز است و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به کشیدن سیگار ادامه می‌دهند و هر روز بر تعداد آنان افسوده می‌گردد. چرا چنین است؟ افراد سیگاری ممکن است از کشیدن سیگار لذت ببرند. ولی آیا این عامل اعتیاد به سیگار همین است؟ اینکه سیگار عاملی برای کسب لذت تلقی شود، امری آموختنی است و به هیچ وجه طبیعی بشر نیست. کسی که برای اولین بار سیگار می‌کشد از آن متنفر می‌شود. گلویش می‌گیرد، سرفه می‌کند و دچار سرگیجه و تهوع می‌گردد. گویی سلول‌هایش می‌گویند سیگار چیز مزخرفی است. آن را دور بیاندازید. در بسیاری از موارد وقتی وجود انسان چیزی را قبول نمی‌کند، شخص از میل باطنی خود تبعیت می‌کند. پس چرا در مورد سیگار چنین نیست؟ چرا آنقدر به کشیدن سیگار ادامه می‌دهند که سرانجام بدن تسلیم می‌شود و به سیگار معتاد می‌گردد؟ علتش آن است که چارچوب ذهنی افراد را در خصوص معنی سیگار بازسازی کرده‌اند و آنگاه این تصورات درونی و روحیات تازه به صورت تکیه‌گاه ذهنی درآمده است. کسانی که انبوهی از اطلاعات در مورد شیوه نفوذ در دیگران و مجاب کردن افراد داشتند، میلیون ها دلار خرج کردند تا در اذهان مردم سیگار را مطلوب جلوه دهند. از طریق آگهی های تبلیغاتی ماهرانه، تصاویری زیرکانه را با صدا و موسیقی که احساسات مثبتی در ما ایجاد میکند تلفیق کردند و آن را به محصولی که سیگار نام دارد مرتبط ساختند. با تبلیغ مداوم و تکرار آگهی ها سیگار کشیدن را با روحیاتی که مطلوب است همراه ساختند. یک قطع کاغذ که برگ‌های تنباکو را در آن پیچیده باشند به ذات خود هیچ گونه ارزش و مطلوبیتی ندارد. اما آن را با مردانگی، بلوغ، ادب اجتماعی و تفاخر همراه ساختند. تلویحاً می‌گویند اگر می‌خواهید نشان دهید که بزرگ شده اید و دیگر بچه نیستید سیگار بکشید. البته درست است که بچه ها رشد می کنند و بزرگ می شوند. اما اگر این رشد با کشیدن سیگار همراه باشد، سرطان نیز در ریه آنها رشد می کند. ببینید این کار تا چقدر احمقانه است. فرو بردن مقداری مواد سرطانزا به ریه، چه ارتباطی با کسب لذت و یا روحیات مطلوب دارد؟ اما کسانی که برنامه های تبلیغاتی را اداره می کنند، از همان شیوه های استفاده می کنند که در این کتاب توضیح دادیم. آنها تصاویر زیبایی نشان بیننده می دهند که ذهن او را آماده می کند و درست در همان هنگام پیام خود را در ذهن او فرو می کنند و این پیام تکیه‌گاهی ذهنی برای آن تصویر زیبا می شود. سپس مطالب را در تلویزیون و مجلات تکرار می کنند یا از رادیو به گوش مردم می رسانند و در نتیجه مطلب بیشتر در ذهن جا می افتد. چرا سازندگان نوشابه های غیر الکلی به هنرپیشگان و قهرمانان ورزشی پول های کلان می پردازند تا مثلا یک بار تلویزیون آنها را در حال نوشیدن محصولاتشان نشان دهد؟ چرا فلان سیاستمدار تن پوشی از پرچم کشورش به تن می کند؟ چرا ما به سوسیس، همبرگر، بازی فوتبال و یا اتومبیل شورلت علاقه مند می شویم؟ اشخاص و یا اشیا و نشانه های قبلا به صورت تکیگاه های قوی فرهنگی در آمده اند و سازندگان آگهی های تبلیغاتی احساسی را که ما نسبت به این نشانه ها داریم به کالاهای خود منتقل می سازند. این اشخاص و نشانه ها ذهن ما را برای پذیرش پیام آنها آماده می کند.
این فایل که شنیدید هدیه ای بود رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com